أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در صفحه 84 جلد سوم پایان مطلب دوم فبودن به هازا ضرب من الانقلاب و هو جائز لأن الوجود هو الاصل و الماهیه تبع له کاتباع الظل للذوق. در اونجا اشاره شد که انقلاب به این صورت که به لحاظ ماده و صورت تحقق پذیر باشد، این ممکن است. یعنی یه ماده ای صورت قبلی را از دست بدهد، صورت بعدی را پذیرد، صورت کون و فسد. یا به لحاظ جنس و فصل ممکن است که جنسی فصل را از دست بدهد و فصل دیگر پذیرد، این ممکن است. اما یک نوعی به مادتهی و صورته و به جنسهی و فصله تبدیل بشود به نوع دیگر، معناش آن است که اون نوع به تمامه رخت بربست به نوع دیگر پدید آمد. چنین چیزی انقلاب نیست و اگر هم ممکن باشد، معناش این است که شیء اول بالکل زائل شد و شیء دوم پدید آمد. و این رو نمیگن انقلاب، چون در انقلاب یه اصل و محفوظی لازم است. ازا انقلاب ذات میگن محال است، یعنی یک نوعی نوع دیگر بشود و بازگشتش به تناقض است، جمع نقیزه این است. برای اینکه از اون جهت که انقلاب است حتما باید یه اصل محفوظی باشه، و از اون جهت که نوع به تمامه از بین رفت به نوع دیگری پدید آمد، اصل محفوظ نیست. پس چون انقلاب است باید اصل محفوظ باشد، به چون هیچ اصل محفوظی نیست میشه جمع تناقض و نقیزه. لذا مفهومی بخواهد مفهومی دیگر بشود هم محال است. حالا اینو در مسائل ماهوی بود، یک مفهومی تبدیل میشود به مفهوم دیگر، این هم محال است. انقلاب ذات یعنی در سلسله مفاهیم محال است، انقلاب ذات در سلسله انواع محال است. فقط انقلاب در فصول ممکن است، در سور ممکن است. محال. مطلب دیگر این است که در حرکت جوهری یه تشابهی با تجدد امثال هست که اون باید در پایان جمع‌بندی بازگو شود که فرق بین حرکت جوهری و تجدد امثال چیست. اما در مسئله انقلاب یه حرفی بین اهل معرفت هست، حالا یا درست یا نادرست. اون سخن اگر به تمثل برگردد کاری به انقلاب ندارد، اگر به تمثل بر نگردد نیازی به تأمل دارد. و اون حرف سخنی است که از جناب ابن عربی در جلد سوم فتوحات باب 311 صفحه 43 آمده است. خب این بزرگوار مورد اختلاف است علمن و عملن. کسی در اسلام، شاید در مسیحیت هم کمتر اینجوری باشد، اینقدر مورد اختلاف نیست. از همون زمان ظهور ایشون و بروز ایشون و رشد و بلوغ ایشون تا الان دو صفحه از بزرگان در شدیدترین امر در بارشون اختلاف دارن، اختلاف های خیلی شدید. در باره مرحوم بو علی و بزرگان دیگر هم اختلاف هست، اما نون اندازی که در باره ابن عربی است. هم علمای شیعه هم علمای سنی از همون وقتی که ایشون حرفاش رو شیعه رای کرده تا کنون دو طرف صف بستن و بین در افراد و تفرید در باره ایشون حرف دارن. هم علمای شیعه دو دستن، هم علمای سنی دو دستن. در مدخل اون قبر ایشون در دمشق شام چند تا پله میخورد و در زمینی میخورد. در اون مدخل فرودی، چون چهره دیوار این مدخل، شعری نوشته است که اون شعر در تلیعه همه این باب 311 فتوحات هست. اون شعر این است، رو دیوار نوشته است، فی کل، این خودش گفته، فی کل عصر واحد یسمو بهی و انا لباقی العصر ساکل واحدو. هر دورانی بالاخره یه شخصیتی هست و من بار بقیه اون دورانم. فی کل عصر واحدون، که شما به اون عصر به اون واحد است. و انا لباق العصر ذاک الواحدو، من مال سایر اعصارم. ایشون در این باب 311 در اون مزارشون هم در اون روز قبلشون هم ابیاتی نوشته که ایش اینه: کل من لاز بهی اوزارهو قضیت حاجاتهو من بعد ما قبر محی الدین ابن العربی، کل من لاز بهی اوزارهو قضیت حاجاتهو من بعد ما قفر الله له اوزارهو. خب اونا بالاخره بین الافراط و تفریط بر محب قال و مبغض قال طرفین هست بر علم عند الله. اما ایشون در این صفحه 43 جلد سوم حرفی دارن که اگه به نحو تمثل باشد خب تا حدودی توجیه پذیر است، و اگه به نحو انقلاب عینی باشد این نیازی به تأمل دیگر دارد. اولا ایشون بین سیمیا و کیمیا و این و فرق میزنن، بعد بیاد اون چی که اهل معرفت دارن از صنف سیمیا و اینها نیست، به چند تا داستان نقل میکنن تا میرسد به اینجا. و اعجب من هذا ان بعض الرجال من المهمين من اهل هذه الطريقه دخل على شيخ فتكلم له الشيخ في المحبه، در بحث محبت سخنانی از استاد شنید. و قد رآه بعض الحاضرين قد دخل عليه، کسانی که در اون اتاق بودند دیدن که این شخص وارد محضر شیخش شده است، و دیدن وارد شد و ندیدن که خارج شده باشد. فتکلم له الشیخ فی المحبه و قد رآه بعض الحاضرین قد دخل علی فما زال ذلک المحب یذوب فی نفسه. اون استاد در باره محبت سخن میگفت و این شخص آب میشد. فما زال ذلک المحب یذوب فی نفسه حسن من کلام ذالک الشیخ فی المحبه لقوت تحقق ذالک المحب الى ان رجع بین یدی ذالک الشیخ کفن من ما، بیمش آب شد. فدخل علیه رجال، نوبت دیگران رسید، اون ادعا آمدن وارد محضر شیخ شدن. فسألوه عن ذالک المحب اینه هوه، گفتن این شخصی که در طریق محبت ریاضت میکشید و محب بود و ما دیدیم وارد محضر شما شد و ندیدیم خارج شده باشد، این کجا رفت؟ اینها و فئنا ما رأیناه خرجه، ما ندیدیم که بیرون آمده باشد. فقال هذا الماء هو ذلک المحب الذی بین یدی، این قطره آبی که رو حسیر است این همونه. فنظروا الی ماء قلیل علی الحسیر بین یدی الشیخ فنظر کیف رجع را اصله الذی خلق منه فیالیت شیری این تلک الاجزا فعلم ان الانسان فی هاز طریق یعطا من القوه ما یزهرو بهی فی هازه النشعه کما یزهرو فی النشعه الاخرت التي یزهرو فیها علا ای صورت انشاء. های کم کم یه مقدار از اون استبعاد درسته کم میشه. در آخرت انسان هر صورتی که بخواد در میاد، اما اینجور هم هست انسان در آخرت اگر بخواهد به صورت یک قده کوثر در بیاد، آیا این طور میشه؟ آیا این به توسط مسئل دیگران هست و دیگران متمثل میشه یا متجسد میشه؟ چه سنخ هست؟ یقینا روحش اینچنین نخواهد شد، این بدن است که میتواند این کار را انجام بده. روح که صورت جسم در نمیاد که. فیالیت شیری اینه تلکر اجزا فعلم اندر انسان فی هازه طریق یعطا من القوه ما یزهرو بهی فی هازه النشعه کما یزهرو فی النشعه الاخرت التي یزهرو فیها علا ایت صورت انشاء. فی انهازا فی اصل هازه صورت دنیاویه ولیکن لا یصل کل واحد الى معرفت هازه الاصل و هو قوله تعالی الذی خلقی فسواک فعدلک. مطلب دیگری که ایشون دارن میان به اینکه صحنه آخرت یه جوریست که ماها نمیفهمیم. این رو در صفحه 41 دارم، میگن وعلم ان هذا المنزل منزل النباش الاختصاصیه و هی عبارت ان بدایت اولیت کل مقام بهاد. برای اینکه خدا فرمود و نوشه و کنوشه اکن فی ما لا تعلمو، یه مقدمه، یه مقدمه که خداوند تقول ما شما رو در قیامت به صورتی در میاری که شما نمیدونی. مطلب دیگر این که فروکانت اعادت و ارواحنا علا اجسادنا علا هذا المزاج الخاص الذي كان لنا في نشأة دنیاویه لم يسق و رو تعالی فی ما لا تعلمو. اگر اون نظام هم عین نظام دنیایی باشد و این تعبیر به نوشه کن فی ما لا تعلمون درست نیست. چرا؟ برای اینکه فی انه تعالی قلقال و لقد علمت و نشه اولا رو که میدونی، معلوم شد اون یه جور دیگه است که ما نمیدونیم. حالا آیا میتوانیم بفهمیم یا نه؟ فعلا که نمیدونیم، راهی هم برای دونستن نیست. کسی هم هست که یادمون بده که تیور میشه یا نه؟ بلقد علمت و نشه رو خلاص بکنیم. بعد همون به قال کما بده هکم تعودون، یعنی فی نشأة الاخره انها تشبه نشأة دنیاویه. اینجور استفاده کردن ها اول دیر به ذهن میاد، بعد اقل این نتیجه تکون بخورد که این استفاده چیو دارن استفاده کنن. همه ما وقتی این میخوریم که کما بده هکم تعودون، یعنی در قیامت مثل دنیا خواهید بود. شون میگه بله در قیامت مثل دنیا خواهی بود. دنیا چیر بود؟ دنیا بدون الگو بود، اونجا هم بدون الگو بود. این تو ذهن ما تحال نمیمد. میگه این یه چیز نوعی دیگه، یعنی که بدون با از الگوی قبل کسی نساختن که. اونجا هم مثل همینجا بدون الگوه، نه اونجا مثل اینجا هست. قال کما بدا اکم تعودون، یعنی فی نشأة الاخره انها تشبه نشأة دنیا بیه فی عدم المثال، فی ان الله تعالی انشأنا على غیر مثال سبق. این نشأه رو که رو الگوی چیزی نساختن که، اونجا هم رو الگوی چیزی نمیساختن. این معروف تو ذهنیش که اومد با همون ما میگیم کما بدا اکم تعودون، یعنی جریان قیامت مثل دنیا، شما رو به الگوی دنیا میسازن. اون معنی هم درست است، ولی منظورم اینه که در راهی هم که نظرم خدا رحمت کنه مرحوم علامه سیدن استاد می فهمد که کتاب های دیگه آدم مثلا یه سفر باید مطالعه کنه و اصلا یه وقت دو وقت دید بسیگه. اما اینا ایشون تعبیر ایشون این بود که در فتوحات دامن دامن بالا مطلب مشنوش نید دامن میزنه دامن دامن. بعضی همچه حرفایی هست، بنابراین البته کار خاص خودش داره که اون انقلابی که حکیم میگد با اون انقلابی که عارف میگد اصلا دو سمت هست. اون اگه یعنی تمثل باشه خب راهی داره برای
تمثل هم در بدن مثلا فرمون بده
به
خود روح نیست.
بله بله
بازداره بود بحث معاد میفرمون که این بدن مثالی هم به تناسب ملکات و این
هاست،
یعنی به هر چیزی هم
تمثل. نه
البته
بله. ایشون میگه که به اصلش برگشت، چون کما بده کل کلش این خرقدان خب ما ناخلش این خرقدان سنواره که انبیا و من الماء کلش این هی به اصلش برگشت. حالا اگه این درست باشد که همونطوری که انسان در آخرت هر به هر صورتی که بخواد در میاد، در دنیا هم به هر صورتی که بخواد در میاد، آیا این اون وسعت هست که حتی به صورت یه آب بها در بیاد میشه یا نه صور شخصیه؟
بدن جسمانی این
بحثه. بله بله، اینه که اثباتش آسون نیست. ایشون در اون اوائل بحث از سیمیا و اینا فرق میکنه، بعد میگه سیمیا کاری با اجرام و مواد و اینها داره، این یک کیمیای عرفانیست، این کاری به سیمیا و کیمیای فیزیکی نیست، سیمیا و کیمیای متافیزیکی است. من نه، این لحاظ جسم است، روحش که کم کمالات خودش دارد دیگه.
جسم رو
خب اگر چون چه گاهی این سیر نزولی را ما به سیر بلعرس توجیه میکنیم، بالاخره انسان این بدن میپوسه خاک میشه دیگه، این سیر از بالا و پایین نیست. حالا تو بحث جنبندی نهایی فصل خواهیم رسید انشاءالله که ما حرکت به ذات حرکت از بالا و پایین نداریم، حرکت تضعفی نداریم، همیشه حرکت اشتدادیست، منتها بلعرز گاهی میرسیب میپوسه، درخت ایزون میشه، انسان مثلا میپوسه بدنش خاک میشه. این چیه نیست که این سیر به ذات باشه، سیر اساسی باشه، یه چیزی دیگری را افتاد برای کامل میشه، از این طرف یه سیر بلعرزی هم او را همراهی میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. در مطلب سوم چون فرمودن ناظر وجود در اشتدادی، این در نوبت قبل اشاره شد به این که این مطلب سوم کاری به اشتداد ندارد، برای اینکه در هر حرکتی هم هست. چون الان ایشون خواستن حرکت اشتدادی کیف را بعد از تبیین سه تا اثر برش بار کنند و هر سه مثلا خصوصیت های حکمت مطالعه باشه. این اثر دوم، اول و دوم درست است، اما اثر سوم مال هر حرکت است، هر حرکتی این اصولی یاد شده را دارست. بعد در پایان صفحه 84 فرمودن که ولصف فی الانا الى اثبات الحرکت فی الجوهر تتمیما لما سبق ذکره فی. الان بزن به ذهن میرسد که میخوان حرکت جوهری را ثابت کنند، ولی در حقیقت دارن رفع استبعاد میکنن یا رفع اشکال میکنن، نه اثبات. بعضی از امور است که اگه ما رفع استبعاد کردیم و رفع اشکال کردیم و امکان عام را ثابت کردیم، امکان عامش و همچنین امکان عام را ثابت کردیم مسابقه با فعلیت اوست. در مجردات این طوره، اگر ما ثابت کردیم که فلون مجرد ممکن است، یقینا موجود است، برای اینکه اونجا مانعی که در کار نیست، استعدادی که در کار نیست، اگر امکانش ثابت بشود حتما فعلیت ثابت بشود. لیکن حرکت جوهری به مانند آن که بله؟ بله دیگه، اگر چیزی ذاتاً امکان داشته باشد، چون لفظ قابلی که در اونجا مطرح نیست، واجب هم که تعامل فاعلی است. بله، لذا در اگر ماهیت ماهیت مجرد باشد، این یقینا موجود است. اما در زیر سطح مجردات، یعنی تو دو قلمرو ماده، بله این ماهیت ذاتاً ممکن است، ولی چون وجود مادیش نیاز به استعداد و زمان و خصوصیت های مادی دارد، از جهت ممکن است که قابل دریافت فیض نباشد. ولی در مجردات اثبات امکانشون کافی است برای فعلیت. حرکت جوهری که از این سنخ نیست که حالا ما پرپرد اشکالات مرحوم بوعلی رو کسی حل بکنند، استبعاد حل بکنند، امکان حرکت جوهری رو تثبیت بکند، این مثل ساعت به حرکت جوهری هست، چه نیست، ولی این ذهن رو دارد آماده میکند برای پذیرش. ذهنی که مسبوق به اون شبه باشد نارام است، ذهن نارام مثل حرف کسی گوش نمیده. الان اینا دارن ذهن رو آرام میکنن، معتدل میکنن، خالی رو ذهن میکنن یا ذهن رو خالی میکنن از شبهه، تا این ذهن بتواند حرف رو گوش بده، حالا یا درست یا نادرست، بعد ممکن رد بکنه. ولی این اشکالاتی که رهزن تفکر است، اینا رو برمیدارن، نه که الان بخوان هرگز جوهری ثابت کنن. مرحوم بو علی چند تا شبهه دارد درباره حرکت جوهری، یکی ما رو راجع به موضوع است، یکی مال فعلیت داشتن جوهر هست که با کی فرق میکنند، اینا رو یک بحث دیگری نزدیک میکنند. این عبارت ها رو مختصر بخونیم تا به اصل کتاب مرحوم بو علی مراجعه کنیم. در صفحه 85 این چنین دارد، فنقول لما علمت ان الوجود الواحد، این رو به اون حکمت بو علی مراجعه فرمید که کل برهان مبتنی است بر وجود شخصی که واحد است، نه بر وحدت وجود. اون بزرگوار در حکمت بوالی اشکالی که میکنند بیاد این حرف ها مبتنی است بر وحدت وجود، بشون وحدت وجود باطل شده است، این حرف ها باطل است. در رد استدلال کون المراتب فرشتدادی انوار و استنار مادی به سایر موارد در حالی که حکمت متعالی میگه که اگر ما وجود اصیل دانستیم، وجود این میوه یا وجود این رنگ واحد است و وجودهای دیگر هر کدام بر خودشون موجودن. ما وجودها تو عالم فراوان داریم، این مبتنی بر وحدت وجود نیست، این مبتنی است بر این که وجود این میوه واحد است، وجود این رنگ واحد است. لما علمت ان الوجود الواحد قد یکون له شؤون و اتبار ذاتیتون و کمالیتون و تنقصون، که این البته اصل تشکیل است، اختصاصی مسئله حرکت و امثال دارک ندارد، این ناظر به اصل تشکیل است که یک وجود ممکن است که دارای شؤون و اتبار گوناگون باشد. ول قائلون بر اشتداد الکیفی ول ازدیاد الکمی و مقابلیهما، یعنی قائل به تضعف کیفی و تنقص کمیان، اینها قائلون به ان الحرکت الواحدت امر شخصی یک فی چند حرکت نیست. البته تشخص حرکت به همین امور سته اوستی، فی مسافت شخصیت، چون در یک بستر و یک مقال مشخص حرکت میکنه، لموضوع شخصی متحرک واحد، مسافت واحد، قهرن حرکتش هم واحد است. یک خرماست که در بستر رنگ دارد حرکت میکند، خرما موضوع حرکت است، رنگ بستر حرکت است، پس حرکتش هم واحد خواهد بود. خب این حرکت که امر شخصی است، مساوات شخصی دارد، موضوع شخصی دارد، حالات مختلف دارد. و استدل علیه بان الکون فی الوسط الواقع من فاعل شخصی و قابل شخصی بین مبدأ و منتهى معینین، این کون متحرک بین المبدأ و آن که معنی حرکت توسطی است، معنای بسیط است و حالت هنوزی از او تعبیر میکنیم، میگیم کون متحرک بین المبدأ و المنتهى، این معنا یه امر کلی نیست. الان مثلا ما میگیم حرکت توسطیه، این حرکت توسطیه که ما میگیم، این لفظی که میگیم مفهومش کلیست، یه امر ذهنیست، چون حرکت های توسطیه فراوانی در عالم هست، مبدأ های متعدد، منتهای های متعدد، مسافت های متعدد هست، اونها میشن افراد، این معنا میشه کلی. اما حالا یه خرمایی که در رنگ مشکی دارد حرکت میکند، موضوع واحد شخصی، مسافت واحد شخصی، آغاز و انجامش هم مشخص، این حالت کونه بین المبدا و المنتها یه واحد شخصی موجود خارجی است. چون اونا حرکت توسطی را موجود شخصی و خارجی می‌دونستن، در وجود حرکت قطعی اشکال داشتن که بعد به اینها میگفتن بگی خب شما چطور زمان را معتقدید که در خارج موجود است؟ یک، زمان هم نشأت گرفته از حرکت قطعی است، حرکت توسطی راسم زمان نیست. این دو، چگونه زمان در خارج موجود است، منشأ زمان که حرکت قطعی در خارج نیست، لذا حرکت قطعی حتما در خارج باشد، حکمت متعالیه وجود حرکت قطعی هم تثبیت کرده است. الان این خرما که از نقطه معین شروع کرده به جای معین میرسد، این حرکت توسطی او یه وجود خارجی شخصی، امر مبهم نیست. خب و ان الکون بالوسط الواقع من فاعل شخصیین، که یک محرک خاص دارد این خورما را تحریک میکند، و قابل شخصیین که خود خورما باشد، بین مبدأ که معین است، حد معین از رنگ شروع کرده به حد معین دیگر از این مشکی رسیده، سیاهی رسیده است، بین مبدأ و منتهی معینه، این کون فی الوسط که حرکت توسطی است، لیس کونن مبهمن نوعی، یا یه معنی ذهنی که نیست، که یه موجود خارجی است، بل حالتون شخصیتون که تتعینو به فاعلها و قابلها و سائر ما یکتنفوها، این حرکت شخصی فاعل مشخص دارد، قابل مشخص دارد، زمان مشخص دارد، بستر مشخص دارد، منتهای مشخص دارد، مبدأ مشخص دارد. خب این موجود شخصی راسم یه حرکت شخصی است، یه راسم حرکت کلی که نیست، که این حرکت توسطیه یه حرکت قطعیه مشخصی رو ترسیم میکنن، نه حرکت کلی رو. و کذل مرسوم و منهو یکون و واحد متصلا، راسم حرکت توسطی از امر شخصی، مرسوم حرکت قطعی از امر شخصی، ایشون کلی نیستن.
این ملازمه به نظر نمیرسه که حالت هنوزی هست رو اگه ما فرض بگیریم که در این حرکت به سوی سیاه شدن خورما فرض رو اتصال محفوظ نباشه، یعنی مثل همون حرکت عقب ساعت قطع و بست بشه، فرض بفرمایید، بازم در ادراک حالت هنوزیت شما در حالت هنوزیت دقت به این نداریم که حالا اینجا حرکات هست یا حرکت اون واحده هست، چون معیار این اتصاله. اگه ما اتصال رو نداشته باشیم در واقع به لحاظ حرکت قطعی ما حرکات داریم، اما وقتی کسی نگاه میکنه حالت هنوزیت رو مفهوم داریم.
بله، اون هنوزی اگر که اون چه نظیر این که ما پنکه رو میگیم دور ما میگرده یا شعله جواله یا رحمکمانه یا قطره نازله، وقتی قطرات باران تون میاد ما ایر به صورت یک آب متصل میبینیم. اینه در حقیقت خطای باصره است یا خطای غیر باصره. اونجا در بحث این که آیا حرکت موجود است یا نه گذشت که ما از اینها با صرف نظر کنیم یه راه خاصی برای اثبات وجود حرکت داریم که نه در حقیقت قطعات خطای ذهنی نیست، اینا واقعا واحد متصل است. اصل وحدت اتصالی حرکت قطعیه و همچنین اصل ارتباط حرکت توسطی و حرکت قطعیه که حرکت توسطی چهره ثابت حرکت قطعی است رو در طبیعه هم ثابت کردن. وگرنه ما در بحث این که الحرکت و حلهیه اگر به این نتیجه نرسیده باشیم و بگیم به این که همونطور که فیلم دوربین فیلم برداری قطعات رو تک تک ثابت بانشون بده ولی چون کنار هم جمع است، یا این کارگاه کارتونی ما متحرک خیال میکنیم، این کارتون که متحرک نیست، اینها 100 تا 200 تا کمتر بیشتر قطع است و هم چسبوندن و از هر کدام دیگری منتقل میشه، آدم خیال میکنه این از سیر است.
این خطا در خود اون هنوزیتم
حل میشه. اولش این بحث این شبهات در اصل این که آیا حرکت داریم یا نداریم گذشت. اونجا ثابت شد که واقعا حرکت در خارج هست، اتصال هست، قطعاتی در کار نیست میمانند. خب و کذل مرسوم منهو که حرکت قطعیه باشد یکونو واحدن متصلن، که این وحدت اتصالی مساوا با وحدت شخصی است. لا جزء لهو به وصف الجزئیه، جزء بالفعل ندارد، البته قابل تجزیه و تقسیم هست اما الان که جزء ندارد. و انما لهو اجزاءن و حدودن بالقوه، می شود این را به چند درجه تقسیم کرد، به 100 درجه تقسیم کرد، به 100 جزء قسمت کرد و مانند، ولی هیچ کدام از این اجزا فعلیت ندارد. فنقول اذا جاز فی الکم و الکیف و انواع ما کون و انواع بلا نهایت بین طرفیها بالقوه، چون اینها از اون جهت که وحدت اتصالی دارن قابل تقسیم هست، این یه مقدمه، چون جزء الات جزا محال است اینا قابل انقسامات نامتاحی هستن، این دو مقدمه. پس این اجزای نامحدود بالقوه بین دو طرف محصور است، هیچکدوم به فعلیت نرسیده، در حرکت کمی در حرکت کیفی اجزای غیر متناهی بالقوه بین حاصل محصور است. البته اگه گفتیم ماهیت اسیر است و تشکیه در ماهیت هم محال است، محضور همون تشافع آنات از یک سو و این که غیر متناهی بالفعل باشه از سوی دیگر و محضور بین حاصل این باشه هم لازم میاد. خب فنقول ازا جاز فل کم و کیف و انواع ما کون و انواع برانهای بین طرفی ها بالقوه ما کون الوجود المتجدد امرا شخصی من باب الکم و کیف فل یجز مثل ذالک فل جوهر سوری، همین تحول در خود صورت پدید بیاید که محدودی دارد. فیمکن اشتداد و استکمال و فی ذاتهی، یعنی ذات منی هویت نه ذات منی ماهیت، به حیث یکون و وجود و واحد و شخصی و مستمر متفاوت الحصول فی شخصیتی وحدت الجوهریه، به حیث ینتزع منه معنا نوع آخر بالقوه فی کل آن یفرد، در هر آنی یه معنا از اون نزاع میشه که تحول بالهویت بالاصاله مال هویت است به تبع ما را ماهیت، چون ماهیت مسیر نیست، خود این وجود است که مسیر حرکت است. خب این حرکت جوهر را اثبات نکرده، این فقط استبعاد را رفع کرده. حالا فرمان به اما الذی ذکره الشیخ و غیره فی نفی الاشتداد الجوهری. حالا ما الان به طور اجمال عبارت مرحوم شیخ اشاره میکنیم تا شما حتما ملاحظه فرمایید عبارت را تا در جلسات بعد به طور تفصیل بخونیم. مرحوم شیخ در طبیعیات شفا جلد اول، یعنی فن اول از طبیعیات در سمای طبیعی است، صفحه 98 فصل سوم از اون مقوله ثالثه، مقاله ثالثه است ظاهرا، اونجا این فرمایش دارم. می‌فرمایند که و اما الجوهر فإن قولنا إن فيه حركة قول مجازي فإن هذه المقولة لا تعرض فيها الحركة بذلك لأن طبيعة الجوهرية إذا فسدت تفسد دفعة و اذا حدثت تحدث دفعتا، فلا یوجد بین قوت از صرف فعل از صرف کمار متوسط. اومد اون عبارت هایی که الان مرحوم آخوند را نقل میکنن از همین صفحه 98 است. اون عبارت این است که بذالک لعنه صورت الجوهریه لا تقبل الاشتداد و تنقص، بذالک لعنه اذا قبلت الاشتداد و تنقص لم یخلو، اما ان یکون الجوهر و هو فی اصل الاشتداد و تنقص یبقى نوعه او لا یبقى، فإن كان يبقى نوعه فما تغيرت الصورة الجوهرية البت بل إنما تغير عارض للصورة فقط، فيكون الذي كان ناقصا واشتد قد أدم والجوهر لم يؤدم، فيكون هذا استهالة أو غيرها لا كونا، فإن كان الجوهر لا يبقى مع الاشتداد فيكون الاشتداد قد جلب جوهرا آخر، وكذلك في كل آن يفرز الاشتداد يحدث جوهر آخر فيكون أول قد بتل. كان عبارة حتما مراجعه فرمائيه، یه مقدار اختلاف عبارتی بین اسفار و بین اون صفحه 98 جلد اول طبیعیات شفا است. خلاصش این است که جوهر اگر بخواد حرکت کند این سوال باید بی‌پاسخ نمونه، و اون است که این جوهر متحرک یا محفوظ است یا محفوظ نیست. اگر این جوهر متحرک محفوظ باشد معلوم می شود به این که در اول و وسط و آخر خود جوهر ثابت است، حالات او عوض می شه، می شه حرکت کیفی به مانند اون نکون، اون تحول جوهری رو میگن کون و تحول کیفی رو می گفتن استحاله. اگر خود این گوهر ذات و جوهر ذات که شما میگید مسافت حرکت قرار می گیرد و مسیر حرکت می کند و راه می افتد، این محفوظ نماند، پس معلوم شود این رخت بربست یه جوهر دیگر پدید آمد، این که حرکت نیست، در حرکت وحدت موضوع لازم است. ما بگیم این الف حرکت کرده آمده تا مرحله بالا، اگر خود الف از بین برود به چیز دیگری بیاید به نام با، که باید بگیم الف زائل شد با پدید آمد، نه اینکه الف حرکت کرد مقصد رسید.
این اصلا بحث وجود رو دخالت نمیدونیم.
بله حالا اینها
همین خود شاهد میشه برای اینکه خب اینقدر در جای مختلف همون معنی اصالت وجود رو خب میستازم.
بله اون تحلیل وجود و ماهیت در کلمات اینا بسیار کم است.
تحلیل دخالت هم تو بحث ندارم اینجا اصلا ایشون دخالت نمیدونه.
بله اینجور حالا چند شبه هست اینا باید هم تفکیک بشه، یعنی حرف همینجوری نمیشه، یک دو سه چهار اشکالات ایشون مشخص بشه، اشکالات حرکت جوهری چیه، تا بعد ببینیم به این که در اون جنبندی که باید تا صفحه تا فصل 30 میرسه نظر مرحوم آقای جلوه رضوان الله به کدوم از این حرف ها میکنه، چند تا اشکال را حکم های مشا کردن، چند از قدم ها چند اشکال را متأخرین کردن. و اما الذی ذکره الشیخ و غیره فی نفی الاشتداد جوهری من قولهم، که جواب اما در سطر دوم 86 می آید که فرمود فعبولو، چون فرق شب تعطیل است این شبیه رو بخونیم. و اما الذی ذکره الشیخ و غیره فی نفی الاشتداد الجوهری من قولهم لو بقعت حرکتون فی الجوهر و اشتدادون و تزعفون و ازدیادون و ترقص تو متن جوهر راه پیدا کند این امور، فاما ان یبقا نوعه فی وسط الاشتداد مثلا او لا یبقا، این جوهری که حرکت کرده این متحرک در حال اشتداد یا باقی است یا باقی نیست، از این حال که بیرون نیست. فاین کان یبقا نوعه، این متحرک باقی است به نوعیته، پس فما تغییرت صورت الجوهریت فی ذاتها، پس جوهر عوض نشد، بل انما تغییرت فی عارضه، و این تغییر در عارض میشه استحاله که تحول کیف است لا کون. معمولا تحول جوهری رو میگفتن کون و فساد و تحول کیفی رو میگفتن استحاله. اگر جوهر پدید بیاید میگن کون شد.
تحول تکونا درست
داری؟ بله. اینجا دارد در شفا دارد کونن. بله. عبارت شفا کون است. فیکون استحالت لا تکونا، و این کان الجوهر لا یبقا مع الاشتداد مثلا، پس فکان الاشتدادو قد احدث جوهرن آخر، پس معلوم میشه این حرکت اشتدادی باعث شد که اون جوهر قبلی رخت بربنده به جوهر دیگر پدید بیایه. و کذا فی کل آنن یفرزو للاشتداد یحدثو جوهرن آخر، این اشتداد جوهر دیگر پدید میاره. عبارت شفا احداث و اینها نیست که رو با نصب بخونیم بگیم جوهر، عبارتش این است. و این کان الجوهر لا یبقا مع الاشتداد فیکون الاشتداد قد جلب جوهرا آخر، و کذلک فی کل آن یفرز للاشتداد یحدث جوهر آخر. حالا اینطور شد، فیکون بین جوهر و جوهر آخر امکان و انواع جواهر، انواع جواهر غیر متناهی بالفعل، ممکن است که جواهر فراوان داشته باشیم، غیر متناهی است. چرا؟ چون اینها متصلن و چون انواع و وحدت اتصالی دارد در مسافت حرکت است، واحد متصل قابل تقسیم است و جزء الهی جزء محال است، از اجزا نامتناهی است. این یک. و بر اساس استحاله تشکیک در ماهیت، کل واحده از این اجزا که مسافت حرکتن نوع بهیالهی و حالهی، این دو پس میشه انواع غیر متناهی. از اینجا معلوم میشه که نحوه استدلال مرحوم صدر مدرده که کون المراد دبر اشتدادی انوان استران المرادی زمینش تو فرماشات مرحوم شیخ هست، منتها حالا وقتی به دست مرحوم صدر مدرده میرسد از او بهره اصال تا وجود میگیره. و این حرفش خیلی قوی است، میگه این اجزا هست و حتما غیر متناهی است. چرا؟ برای اینکه وحده اتصالی دارد، وحده متصل قابل انقسام است، و چون جزئیات جزء محالت اجزا غیر متناهی است. خب این غیر متناهی بالفعل است یا بالقوه؟ میفهم ما تو مسئله رنگ و امثال زالک ما میتونیم بگیم بالقوه است، اما جوهر که نمیشه بالقوه باشه. که چرا؟ برای خاطر این شیء خارجی نگهبان این ماده چیه؟ یه جوهر بالقوه که نگهبان ماده نیست، یه جوهر بالفعل میخواد. اصلا ممکن است یه شیء نوع خاص داشته باشه، بی رنگ باشه، رنگ نداشته باشه، رنگ در ضرورت تحقق هویتش نقشی نداره، ممکن شیء بی رنگ باشه، اما شیء بی جوهر که نمیدونه باشه، که بی نوع که نمیدونه باشه. شی اگر موجود بالفعل است، این نوع بالفعل میخواد. فیکون بین جوهرین و جوهرین آخر امکان و انواع جواهر غیر متناهی بالفعل. برای همین شیخ در مسئله حرکت کیفی و امثال ذالک انواع غیر متناهی بالفعل دیگه نمیگه، چون اون میگه بالقوه است و قابل تقسیم است. و هزا محالون فی جوهر، و انما جاز فی السواد و الحراره حیثوکان امرون موجودون بالفعل عن الجسم، فعلیت را اون جسم تعمیل میکند، اون اعراض قابل انقسام، ولی هر کدامشون که تقسیم کردیم به فعلیت میرسن. و اما فی الجوهر الجسمانی فلا یستی و هزا، از لا یکون هناکه امران بالفعل حتی فرز فل جوهره حرکه. شما یه امر بالفعل ندارید تا بگید که در او حرکت هست. خب اینجا الان کاملا دو تا اشکال است، باز هم تفکیک بشه. یه این که ما موضوع ثابت میخواییم، یکی این که حالا این موضوع که ثابت شد، این مسافت باید به فعلیت برسه، تک تک اینا. چرا؟ برای اینکه این مسافت نظیر کم و کیف نیستن که روبنا باشن، که این مسافت زیربناست، یعنی خود جوهر است. جوهر که نمیتونه بالفعل باشه، که بالقوه باشه، که اگه شیئیست در خارج موجود، ماده که با صورت بالقوه یافت نمیشه، که با صورت بالفعل یافت میشه. پس ما یه نوع موضوع میخواهیم که اشکار موضوع جداگانه است، این هیچ. یه اینکه مسافت بالفعل میخواهیم. این نظیر رنگ و بو امثال زارک نیست که مسافتش بالقوه باشه، کافی است. برای اینکه مسافت ها هم در اون مسئله رنگ و این همشون روبنان، این عرضن، هیچ همشون متقومه بالمحلن، هیچ کدوم مقیم و مقبه محل نیستن. ولی اگر مسافت جوهر بود، چون قیم محل است، مقبه محل است، زیربناست، نروبنا، باید دلفعل باشه. و چون این واحد متصل قابل انقسامات لا اله نهایه است، پس اجزای لا اله نهایه باید بالفعل باشه.
اجزای اسمشو کم نمیاد، چون
کم همونطور که برای
کیف میشه تصور کنید که جس بلا کیف باشه، بلا کم نمیشه.
کم و ما کافی است، به فعلیت نرسه. فعلیت داره، برو کم و ما.
اشتدال این تشکیل رو در کم نپذیریم، باید کم
از این که مثلا این شی یک بله یک کم مشخصی ندارد، حالا که داره حرکت میکنه، نمو میکنه، این درخت بالنده است، حالا معلومه که یک متری، دو متری، سه متری ان تو راهه.
این مسئله،
حالا درباره کم نه، دو طرف است. ما بله، ما ممکن است یه جسمی بی رنگ باشه، بی کم نیست، درسته، اما کم بالقوه دارد، نه کم بالفعل. این تو راه است هنوز.
خب همین استدلال جوهر بود به اینجا میاد، چون
نه دیگه نمیاد، برای اینکه کم متقومه به محل است، مقومه محل که نیست. خود کم الان این چیزی که گیاهی که در حرکت میکنند درجه خاصی ندارد، یک متری شد دو متری.
اشکال ما اینه که این اجزا میخوام بگیم که کمی که میگه انواع غیر متناهی باید بالفعل باشن، اینجا هم باید کم غیر متناهی بالفعل باشه.
چرا؟
به خاطر اینکه تشکیل در کم که نمیپذیره.
چرا میپذیره؟ که تشکیل میپذیرن، تشکیل چون در چیز نیست، در امر عرضی است، در جوهری نیست. حالا بسیار خوب، اونا
از اشکالم اینه بره. اگر بپذیریم که تشکیک در ماهیت نیست ولو ماهیت کمی
بره.
اینجا اشکال
خب، اون دیگه برهان مرحوم سر متعلیم میشه، بعد دیگه فرموش مرحوم آخون میشه. خب قرض اینه که مسئله وحدت موضوع یک، کل مراتب فرشتدادی دو، اینا دو فصل جدای از هم است. الان ایشون الان دو تایی رو کنار هم جزء کردن، فبودن و اما الذی ذکره الشیخ فاقول، پاسخش در صفحه 86 است. الحمدلله.